به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانش آموزان پایه هفتم، آغاز فصل هفت راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته. این فصل میخواد بگه که یک روش از راه های نویسندگی این است که نویسنده میاد با پرسش و پاسخ یا گفتگو با فردی شروع به نوشتن میکنه و این حالت هم بچه ها به دو طریق است. بعضی ها از روش تخیلی استفاده میکنن، یعنی هم خودشون سوال میپرسن هم جای فرد مقابل جواب میدن. این روش نویسندگی تخیلی است، مثل کتاب های مختلف تخیلی مانند هری پاتر و غیره که شما خوندید، یا داستان مسافر کوچولو که شما تو فیلم و کارتون و کتاب های دیگر هم هست شما خوندید. اما یه روش است که نویسنده از خودش سوال میپرسه اما از طرف مقابل خودش جواب میشنوه. بنابراین یکی از راه‌های این که ما بخوایم برای نویسندگی، چه در نوشتن داستان، حکایت و غیره اقدام کنیم، به همین روش است. شما تو حکایت‌های همین کتاب شما یا کتاب درسی فارسی شما می‌بینید گاهی اوقات به شکل پرسش و پاسخ هست. مثلا حاکمی سوال می‌کنه، در مقابل مثلا فردی جواب میده. این روش یکی از راه‌های نویسندگی هست. بعد در طرح سوال فرض کنیم اگه ما می‌خوایم از یک فردی رو در مورد فردی بخوایم بنویسیم، حال فرض کنیم این فرد اصلاً وجود خارجی نداره یا اصلاً یکی از بزرگان بوده فوت کرده، خب ما برای نوشتن ابتدا باید به طرف مقابل ما، یعنی خواننده ما، یا اگه داریم تو کلاس انشا میخونیم به دانش آموزان ما، اول با یک اطلاعات کلی بدیم که این فرد کی هست، از کجا به دنیا، در کجا به دنیا اومده، چند سال زندگی کرده و در کدام دوره تاریخی زندگی میکرد، چه خصوصیات اخلاقی خوب و بارزی داشت که سبب گردید ما بیایم به زندگی این فرد بپردازیم، و دوستانش کیا بودند. و یکی از راه‌های نویسندگی بنابراین به این روش است که در کتاب شما در دو تا متن، یکی همون صفحه اول درس که تو کادر آبی آورده، یک داستانی رو مطرح کرده و شروعش به این شکله: در حالی که کنار پنجره ایستاده و به ستارگان و آسمان خیره شده بودم و غیره تا آخر. بعد صفحه بعد دوباره یک داستانی از زندگی شهید بزرگوار حاج حسین بصیر را آورده که به همین روش پرسش و پاسخ که گفتم، اول اینها را تو ذهن خودش نویسنده در کاغذ خودش یادداشت کرده که در مقابل به اون چیزهایی را که در نوشتن میخواد بنویسه بهش برسه و زندگیش و فداکاریش و غیره رو تا پایان نوشته. حالا در صفحه فعالیت های نگارشی، صفحه 83 کتاب من، حالا کتاب شما دقیق نمیدونم صفحه چنده، میگه که یک متنی را آورده از شاعر بزرگ ما سهراب سپهری، از شاعران معاصر. در این متن یک مختصر توضیح از زندگیش داده. حالا میگه که شما برای این، در مورد زندگی اون چه که تو این کادر اومده، یک موضوع انتخاب کنید، بعد پرسش هایی رو مطرح کنید که در جواب این پرسش در داخل همون متن سهراب باشه. به عنوان نمونه، مثلا پرسش اول رو میتونیم بنویسیم که سهراب سپهری اهل کجا بود و در چه زمینه‌ای مهارت داشت، یا محل زندگیش کجا بود و غیره، که شما در سوالی که گفتم در بند اول این متن شما میبینید که راجع به سهراب که کی بوده، کجا به دنیا آمده، پدر و مادرش کی بودن توضیح ده. به همین شکل باید سوالاتی رو 4 تا برای شما جای خالی پرسش ها گذاشته، سوالی رو مطرح کنید و که جوابش داخل همون کادر باشه. موضوع که اون بالا گفته انتخاب کنید، مثلا می نویسید زندگی نامه سهراب، این میشه موضوع نوشته شما. حالا 3 تا کادر آبی شما داشتید از شروع این فصل تا الان. حالا خودتون میگه یک نمونه ای رو بنویسید. در صفحه مقابل میگه که برای نوشتن سرگذشت یکی از بزرگان محل زندگی خود سوالات مناسب تر کنید و بر اساس اون زندگی نامه او رو بنویسید. خب بچه های عزیز دقت کنید، پس اول ما باید در طرح سوال رو تو ذهن خودمون، تو کاغذ خودمون داشته باشیم. بعد برای نوشتن یکی از خصوصیات بزرگان، حالا این بزرگ ممکن است یک شهیدی باشه، ممکن است یک ورزشکاری باشه، ممکن است یکی از قهرمانان بزرگ شهر ما باشه. بنابراین ما میتونیم اول اون چی را که طرحی را که باید برای سوال پرسیدن، برای اطلاعات کاملی که از این قهرمان، از این مبارز رو میخواییم مطرح کنیم، باید به شکل سوال بنویسیم. بعد چیکار کنیم؟ به این سوالات جواب بدیم. بعد از این که البته به این سوالات جواب بدیم، یعنی این فرد اگه یک مبارزی باشه و به شهادت رسیده باشه، دیگه ما با خودش نمیتونیم صحبت کنیم، بنابراین وجود خارجی نداره. ما با مطالعه آثار و تحقیقات و سوال از دوستان ایشون ما میتونیم به پاسخ خودمون برسیم. اما یک فرد اگر حضور فیزیکی داشته باشه، مثلا فرض کنیم یک ورزشکار قهرمان، در این حالت ما با طرح سوال خودمون، سوالاتی که تو ذهن خودمون هست، اول یادداشت میکنیم، بعد مثلا روزی که باهاش میخوایم مصاحبه کنیم، صحبت کنیم و اطلاعات خوبی به دست بیاریم، با اون سوالاتی که ازش میپرسیم میتونیم اون جوابای خودمون رو یادداشت کنیم و در مورد زندگی نامش، موفقیت‌هاش میتونیم یه متن رو بنویسیم و داشته باشیم. بنابراین در این صفحه 83 که یک کادری رو برای این کار برای شما قرار داده کتاب، به همین روش باید شما یه نمونه ای رو برای خودتون انجام بدید، تمرین بکنید، تا اگر ما یه وقت به شما یک انشایی دادیم شما میخواید بنویسید، این اصول رو رعایت کنید. خب میریم برای صفحه بعد، صفحه البته درست نویسی. میگه که الف نام نشان ماست، نام من فریدون است و دارم برایت نامه می نویسم. ب نام نشان ماست، نامه من فریدون است و دارم برایت نامه می نویسم. پایین میگه جمله الف درست است، به کارگیری نشانه ای در دومین جمله ردیف ب در کلمه نامه نادرست است. اون چه در این جمله از این کلمه تلفظ شنیده می شود صدای ای است. جمله های زیر را ویرایش کنید. سوار از راه رسید، سواره بر اسب، او پیاده و ما سواره. خب ما می خواهیم اینو ویرایش کنیم، میگیم سوار از راه رسید، سوار بر اسب. اگه متن بالا اشتباهش سواره هست، پس سوار بر اسب بقیه جانو که همونی هست که تو کتاب هست. جمله ویرایش 2 میگه کار جوهر انسان است، کاره من خواندن و نوشتن است، من همه کاره نیستم. خب ویرایش این جمله، کار جوهر انسان است، کار من خواندن و نوشتن است، من همه کاره نیستم. خب تو این عبارت دو تا ایراد وجود داره که شما همونطور که میبینید، یکی کار رو کاره نوشته، بعد نوشته خواندن و نوشت است که باید درست کنیم فعل رو نوشتن، نوشتن است. خب میریم صفحه بعد، میگه تصویری را در ذهن خود ایجاد کنید، از قدرت تخیل خود بهره بگیرید و به جزئیات آن بیفزایید. هر وقت تصویر ذهنی شما کامل شد، نوشتن را آغاز کنید. جزئیات را به گونه‌ای بنویسید که با خواندن آن تصویر ذهنی شما نشان داده شود. بچه ها، قبل از اینکه ما به این قسمت تصویر نویسی برسیم، اگه یادتون باشه ما در صفحات قبل، یعنی در فصل 4، تصویر نویسی داشتیم. حالا اون تصویرها رو ما عیناً می دیدیم، دو تا تصویر زیر هم بود در صفحه 55. البته صفحه کتاب من 55 هست، شما را دقیق نمی دونم. اگه یادتون باشه قسمتی از شهر رو که از بالا عکس گرفته بودن، تصویری بود که از مردمی رو نشون می داد که در اون مسیر رفت و آمد می کردن و فصلها رو می شد از اون تصویر فهمید. نوع پوشش مردم نشون می داد که هر کدوم چه فصلی رو نشون می ده. بعد تفاوت‌های اون تصویر مشخص بود. یه جایی از تصویر نشون میداد که زمین‌های اطراف اون تصویر فضاهاشون خالی بود، بعد در تصویر پایین نشون میداد که اون زمین‌های خالی ساخته ساز شده بود، آپارتمان اینا وجود داشت. بنابراین حالا این تصویری که در فصل هفتم الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم که شما باید بنویسید، تصویر ذهنی. تصویر ذهنی هم شما بارها تجربه کردید، مثلا یک خوابی رو دیدید و این خواب برای شما جالب بوده، اومدید مثلا به دوستانتون، به پدر مادرتون خوابی رو که دیشب دیدید توصیف میکنید، بیان میکنید که دیشب من این خواب رو دیدم. در واقع این یک نوع تصویر نویسی هست، تصویری که در ذهن ایجاد شده. به جای نوشتن شما میایید خوابتون رو بیان میکنید و برای شما جالب بوده اون خوابی که تعریف کردید. یا گاهی اوقات شده شما یک فیلم زیبایی رو میبینید، وقتی که به کلاس میایید در مورد آن فیلم قشنگ که برای شما جذاب بوده با هم کلاسی های خودتون تو کلاس، بچه هایی که بغل دست شما نشستن، پله دوستی شما هستن، در مورد اون توضیح میدید، تشریح میکنید که این فیلم چقدر جالب بوده و برای شما خاطره انگیزه. در واقع بیان کردن اون فیلم یک نوع تصویر نویسی است، یعنی تصویری که از اون فیلم دیدید و در ذهن شما هست، شما میایید همون داستان رو میایید به جایی که بنویسید برای دوست خودتون بیان میکنید. دانش آموزان توجه کنن، ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که چه ارتباطی بین این صفحه تصویر نویسی که آخرین صفحه این فصل هست با موضوع مطرح شده در آغاز این فصل وجود داره. راهی برای نزد دادن به ذهن و نوشته. اگر به یادتون بمونه ما در شروع کتاب شما در همین پایه هفتم در آغاز سال تحصیلی برای آموزش انشای شما اومدیم راجع به نقشه ذهنی برای شما تصویری رو رو تابلو رسم کردیم، یعنی نوشتیم کلمه دوچرخه رو. بعد هر آنچه را که میتواند به یه نوعی با دوچرخه ارتباط داشته باشد رو از شما سوال کردیم و در روی تابلو یادداشت کردیم. مثل فروشگاه، مثل مسابقه دادن، مانند بازی و تفریح، مانند انواع دوچرخه و غیره که به دوچرخه ربط داره. خب حالا فرض کنید یک دانش آموزی را ما در به ازش یک کلمه رو پیشش مطرح کنیم مثل دریا. شما اون دانش آموز رو وقتی این کلمه بهش تو ذهنش میره، فوری یک تصویری از دریا در ذهنش شکل میگیره. چرا؟ چون تجربه کرده، دیده. حال اگر خودش هم در یک محیط زندگی کنه و به دریا دسترسی هم نداشته باشه، میتونه یا اون تصویر تو تلویزیون، تو جاهای مختلف و کتاب خودش و جاهای مختلف دیده، این تصویر در ذهنش تجسم پیدا میکنه و در واقع یک تصویر تخیلی تو ذهنش قرار میگیره. خب میرسیم به ارتباط برقرار کردن اینها. ما وقتی که داریم مثلا موضوع انشای ما در مورد دوچرخه است، ابتدا میاییم یک تصویر کلی یا توضیح کلی راجع به دوچرخه میدیم، بعد میرسیم به جز جزش، دوچرخه از چه قسمت هایی ساخته شده، چند نوع وجود داره و غیره، که هر کدوم از این توضیحات یک بند از نوشته ما رو شکل میده. شما در همین کتاب فارسی که امسال شما خواندید، یه جایی رو اگه یادتون باشه داستانی داشتید در مورد فردی که خیلی ها رو میخواست تو قلب خودش جا بده، اما به عموی خودش که میرسید عموش در قلبش جا نمیشد. این هم به دلیل حریص بودن عموش بود و رفتار مناسبی که داشت، یا خیلی پول دوست بود و غیره. یعنی شما در واقع با یک داستانی دارید آشنا میشید که در این داستان یک حالت تخیلی داره. فرد انواع اقسام دوستان و غیره رو تو قلب خودش جا میده، اما وقتی که به عموش میرسه، چون اون رفتارش ناپسند بوده، نمیتونه، اما سرانجام اون رو میبخشه عموش رو، ولی چمدان پولهاش رو نمیتونه. شما در داستان دیگر به عنوان نمونه، داستان مجید اصفهانی رو که سفرنامه اصفهان باشه از استاد بزرگوار ما که این داستان رو نوشته، آقای کرمانی، و وقتی که تو این داستان هوشنگ مرادی کرمانی، وقتی شما این داستان رو میبینید، مجید راجع به همه توضیح داده در سفر خودش، اما اصلا به شهر اصفهان اون امکانات و اون چیزایی رو که باید میدیده ندیده اصلا. یعنی از قوه تخیل خودش استفاده کرده، تخیل ذهنی خودش رو به قلم آورده. خب نظم دادن اینه. گفتیم، دوباره میگم، ما میاییم این متنی رو که میخواییم طرح کنیم، مثلا فرض کنیم راجع به سهراب توضیح داریم، اول اهل کجا بوده، کجا درس خونده، چه مراحلی رو برای ترقی و پیشرفت خودش طی کرده، و بعد کم کم میرسیم به اون موفقیت هایی که این آقای سهراب سپهری به دست آورده. حالا تو نقاشی هنرمند بوده، در کنار شعر میگفته، تأثیری که طبیعت در اشعارش داره، مجموع اینها رو وقتی به ترتیب می نویسیم، در واقع یه نوع استفاده از طبقه بندی و ردیف کردن منظم نوشته ماست که تصویری از ذهن خودمون رو به کاغذ میاریم. دانش آموزان، در نوع نوشتن باید دقت کنید که طوری بنویسید که فردی از نوشته شما در ذهن خودش تصویری داشته باشه. ما اگر بخوایم یک چیزی رو، خیال بافی رو انجام بدیم، اون خیال بافی خودمون رو به عنوان تصویر ذهنی بیایم به قلم بیاریم، با خواندن نوشته ما کسی ازش چیزی متوجه نشه، در واقع ما دچار اشتباه شدیم. فرض کنین ما بخوایم یک جمله ساده ای رو بیان بکنیم، بگیم آب حسن بود خورد زد، یعنی ما چندین کلمه رو میگیم اما این کلمات هیچ کدام یک جمله ای رو یک هدفی رو بیان نمیکنه. پس در تصویر نویسی باید طوری به جزئیات اون بپردازیم که خواننده اون چیزی را که ما در ذهن ما شکل گرفته و در قلم ما رسم شده در کاغذ بتونه یک تصویر منظمی هم در ذهن طرف مقابل انتقال پیدا بکنه و شکل بگیره، بتونه ازش استفاده بکنه. مجموعه توضیحات من تا اینجا میشه برای فصل هفتم. و الان یک کاری رو هم برای شما میدم که شما باید برای من شبیه همین تصویر نویسی رو بنویسید، البته با مطالعه کامل این فصل. بعد زمان ارسالش رو به شما میگم. خسته نباشید. تشکر از شما.